سلام به شما، خیلی خوش اومدید. امروز میخواییم با هم سفری داشته باشیم به دنیای فیزیک، اونم با فصل اول کتاب فیزیک پایه دهم تجربی، فیزیک و اندازه‌گیری.
سلام، بله، فصلی که شاید به نظر ساده بیاد اما واقعا سنگ بنای تمام فیزیکی است که در ادامه میخونید و البته نقش خیلی مهمی هم توی کنکور داره.
دقیقاً. قراره با هم چند تا مفهوم کلیدی رو بررسی کنیم. اول اینکه اصلاً فیزیک چیه و چرا اینقدر مهمه. بعد میریم سراغ مدل سازی توی فیزیک.
و بعدش میپردازیم به کمیت‌های فیزیکی، تفاوت نرده‌ای و ورداری رو میگیم، با دستگاه بین‌المللی یاکا یا همون SI آشنا میشیم و در آخرم نمادگذاری علمی.
اینا مفاهیم پایه‌ای هستن که اگه خوب جا بیفتن فهم بقیه فیزیک خیلی راحت تر میشه. خب پس سوال اصلی اینه، دانشمندان چطور پدیده‌های پیچیده اطراف ما رو مطالعه و اندازه‌گیری میکنن؟
سوال خوبیه. اجازه بدید از اول شروع کنیم. فیزیک دانش بنیادی.
یعنی چی دانش بنیادی؟
یعنی شالوده و اساس خیلی چیزهای دیگه است. از مهندسی‌های مختلف گرفته تا فناوری‌هایی که هر روز باهاشون سر و کار داریم. موبایل، اینترنت، تجهیزات پزشکی، حمل و نقل. ردپای فیزیک همه جا هست.
پس درک فیزیک فقط برای امتحان نیست، برای فهم دنیای اطرافمون هم لازمه. روش کار فیزیکدانا چطوریه معمولاً؟
ببینید، معمولاً یه فرایندی داره. اول مشاهده دقیق یه پدیده طبیعی. بعد تلاش میکنن الگوها و نظمهای تکرار شدنشون رو تو اون پدیده پیدا کنن.
مثل افتادن سیب از درخت نیوتن؟
آره، مثلا. بعد از پیدا کردن الگو سعی میکنن یه توضیح ارائه بدن. این توضیح میتونه در قالب یه قانون باشه یا یه مدل یا حتی یه نظریه جامع تر.
خب این قانون یا نظریه‌ای که بهش رسیدن آخر کاره؟
نه اصلاً. اینجاست که مهمترین بخش کار شروع میشه. آزمودن اون نظریه، یعنی باید پیش‌بینی‌های نظریه رو با آزمایش‌های دقیق و کنترل شده سنجید.
آها، پس صرفاً یه ایده قشنگ کافی نیست، باید دید توی عمل هم جواب میده یا نه.
دقیقاً. و نکته خیلی مهم اینه که نظریه‌ها و مدل‌های فیزیکی هیچ وقت 100% قطعی و نهایی نیستن. همیشه این احتمال وجود داره که آزمایش‌های جدیدتر و دقیق‌تر نشون بدن که نظریه قبلی نیاز به اصلاح داره یا حتی باید کلاً کنار گذاشته بشه و یه نظریه بهتر جاش رو بگیره.
این همون چیزیه که تو شکل 1:1 کتاب در مورد مدل اتمی میبینیم، درسته؟ از اون مدل ساله توپ بیلیاردی دالتون شروع شده.
بله، بعد مدل کیک کشمشی تامسون، مدل هسته‌ای رودرفورد، مدل مداری بور و در نهایت مدل کوانتومی و ابر الکترونی شرودینگر که امروزه قبولش داریم. هر کدوم از این مدل‌ها بر اساس شواهد تجربی زمان خودشون ارائه شدن و بعداً با شواهد جدیدتر اصلاح یا تکمیل شدن.
پس این تغییر و تکامل نشونه ضعف نیست، بلکه نشونه پویایی و قدرت علمه.
همینطوره. این آزمون پذیری و اصلاح پذیری اساس روش علمی. نکته کنکوری مهم همینجاست. باید درک کنید که نظریه های فیزیکی بر اساس شواهد تجربی بنا میشن و ممکنه تغییر کنن. تو سوال ها ممکنه روی همین ویژگی ها تاکید بشه.
خب، پس فهمیدیم که فیزیک چطور پیشرفت میکنه. حالا بریم سراغ یکی از ابزارهای خیلی مهم فیزیکدانها، مدل سازی.
بله، مدل سازی. ببینید، پدیده های دنیای واقعی معمولا خیلی پیچیدن. عوامل خیلی زیادی میتونن روی پدیده اثر بذارن.
مثلا همون مثال معروف حرکت توپ پرتاب شده که تو شکل 1:3 کتاب هست.
دقیقاً. وقتی یه توپ رو پرتاب میکنید، در واقعیت چی داره اتفاق میفته؟ توپ همزمان داره میچرخه، مقاومت هوا روش اثر میذاره، شکلش کاملا کروی نیست، حتی وزنش با تغییر ارتفاع یکم عوض میشه. باد ممکنه بوزه.
تحلیل همه اینها با هم که خیلی سخته.
خیلی. اینجاست که مدل سازی به کمک میاد. مدل سازی یعنی ما آگاهانه از بعضی از این جزئیات و پیچیدگی‌ها چشم پوشی می‌کنیم تا بتونیم پدیده رو به شکل ساده‌تری بررسی و تحلیل کنیم.
چطوری مثلا تو مثال توپ؟
مثلا میایم میگیم ابعاد توپ در مقابل با مسیری که طی می‌کنه کوچیکه. پس فرض می‌کنیم توپ یه جسم نقطه‌ای هست، یعنی جرمی داره ولی حجمی نداره.
خب
بعد میایم میگیم اثر مقاومت هوا و چرخش توپ رو هم فعلا نادیده میگیریم، وزنش رو هم در طول مسیر ثابت فرض میکنیم. با این فرضها تحلیل حرکت توپ خیلی ساده تر میشه و میتونیم با قوانین حرکت نیوتن مسیرش رو پیش بینی کنیم.
آها، پس مدل مثل یه نسخه ساده شده و ایدئال از واقعیته.
دقیقاً. اما نکته کلیدی اینه که بدونیم داریم از چی صرف نظر میکنیم و چرا. ما باید اثرهای جزئی و کم اهمیت رو حذف کنیم، نه اثرهای اصلی و تعیین کننده.
یعنی مثلا تو مثال توپ نمیتونیم نیروی جاذبه زمین رو نادیده بگیریم، چون اون اثر اصلیه که باعث میشه توپ به زمین برگرده.
کاملا درسته. اگه جاذبه رو حذف کنیم، مدلمون دیگه اصلا ربطی به واقعیت نداره. پس انتخاب این که از چه عواملی صرف نظر کنیم خیلی مهمه و بستگی به هدفی داره که از مدل سازی داریم و دقتی که لازم داریم.
تو سوالات کنکور چطور؟ ممکن از این بحث سوال بیاد؟
خیلی وقتا از شما میخوان که مفروضات یه مدل خاص رو تشخیص بدید یا بگن تحت چه شرایطی یه مدل ساده سازی شده تقریب خوبی از واقعیت. باید بتونید تحلیل کنید که چه عواملی در اون مدل خاص نادیده گرفته شده.
فهمیدم. خب حالا که پدیده رو مدل سازی کردیم، باید بتونیم ویژگیاش رو اندازه بگیریم. اینجا بحث کمیت‌های فیزیکی پیش میاد.
بله، هر چیزی که قابل اندازه‌گیری باشه و بشه بهش یه عدد نسبت داد، در فیزیک بهش میگیم کمیت فیزیکی، مثل طول، جرم، زمان، دما، سرعت، نیرو، انرژی.
و نکته مهم اینه که وقتی یک کمیت رو اندازه میگیریم، فقط گفتن عددش کافی نیست. باید حتما یکای اون کمیت رو هم بگیم.
دقیقاً. اگه بگیم جرم یه جسم هست 65، این هیچ معنی نداره. 65 چی؟ گرم؟ کیلوگرم؟ پوند؟ باید بگیم مثلا جرم 65 کیلوگرم یا طول 168 سانتیمتر. شکل 1/4 هم همین رو نشون میده که برای بیان جرم و قد هم عدد لازمه هم یکا.
خب حالا همه کمیت ها مثل همن؟
نه، اینجا یه دستبندی خیلی مهم داریم. بعضی کمیت ها فقط با همون عدد و یکا کاملا مشخص میشن. به اینها میگیم کمیت های نردهی یا اسکالر.
مثل همون جرم و طول که گفتیم یا مثلا دما، زمان، انرژی.
آفرین، اینا فقط مقدار دارن. اما دسته دوم کمیت هایی هستن که علاوه بر مقدار و یکا جهت هم دارن و جهتشون مهمه. به اینها میگیم کمیت های برداری.
مثل چی؟
مثل جابجایی. مثلا بگیم یه ماشین 42 کیلومتر حرکت کرده کافی نیست. باید بگیم 42 کیلومتر به کدوم سمت؟ به سمت شمال، جنوب، شرق، اشاره به شکل 1/5. یا مثلا سرعت. سرعت فقط تندی حرکت نیست، جهت حرکت هم مهمه. 25 کیلومتر بر ساعت به طرف شمال. نیرو هم همینطوره. باید بگیم نیرو به کدوم سمت وارد میشه.
آها، پس برای کمیت‌های برداری هم مقدار مهمه هم جهت. چطور اینا رو نمایش میدیم معمولاً؟
توی نوشتار معمولاً روی نماد کمیت‌های برداری یه پیکان یا فلش کوچیک میذاریم. مثلا نیرو رو با F0 و شتاب رو با A نشون میدیم. اگه پیکان رو نذاریم، یعنی بنویسیم F یا A، معمولاً منظورمون فقط اندازه یا بزرگی اون کمیت برداریه.
این تفاوت خیلی مهمه پس.
بله، خیلی. تو حل مسئله، به خصوص تو فصلهای بعدی مثل دینامیک یا حرکت، اگه جهت کمیت‌های برداری رو در نظر نگیرید، کلن به جواب اشتباه میرسید. تشخیص نردهی یا برداری بودن یک کمیت یکی از اولین قدمات تو حل خیلی از مسائل فیزیکه.
خب، گفتیم هر کمیتی باید با یکای مناسب بیان بشه. آیا یه استاندارد جهانی برای این یکاها وجود داره؟
بله، خوشبختانه وجود داره. چون اگه هر کشوری یا هر دانشمندی از یکاهای دلخواه خودش استفاده می کرد، تبادل اطلاعات و همکاری علمی خیلی سخت می شد. برای همین جامعه علمی روی یک دستگاه استاندارد به توافق رسیده که بهش میگن دستگاه بین المللی یکاها یا به اختصار SI، مخفف عبارت فرانسوی سیستم انترنشنال دونیته.
این SI شامل چه یکاهایی میشه؟
دستگاه SI بر پایه 7 کمیت اصلی بنا شده که بقیه کمیت‌ها از روی اونها تعریف میشن. شما برای شروع ستای اصلی ترش رو باید خوب بلد باشید که توی جدول 1-1 هم اومده. کمیت طول که یکای اصلیش متر هست و با M نشونش میدیم.
خب.
کمیت جرم که یکای اصلیش کیلوگرم هست و با KG نشونش میدیم، حواستون باشه کیلوگرم نه گرم.
آها، نکته مهمیه.
و کمیت زمان که یکای اصلیش ثانیه هست و با S نشونش میدیم. این ستا پایه‌ای ترین ها هستن. بقیه کمیت ها و یکاها مثل سرعت متر بر ثانیه MS یا نیرو نیوتن که معادل kg.ms2 هست، از ترکیب همین یکاهای اصلی به دست میان.
پس استفاده از SI باعث میشه همه دانشمندان یه زبان مشترک داشته باشن.
دقیقاً. و تو محاسبات هم خیلی مهمه که همه کمیت‌ها با یکاهای سازگار و ترجیحاً یکاهای SI وارد بشن. مثلا توی فرمول معروف F=ma، اگه جرم رو بر حسب گرم وارد کنید ولی شتاب رو متر بر مجذور ثانیه، نیرویی که به دست میاد نیوتن نخواهد بود.
این یکی از دام‌های متداول تو تستاس حتماً.
100%. تبدیل واحد درست و استفاده از یکاهای استاندارد نصف راه حل مسئله است گاهی وقتا.
بسیار خوب. حالا فرض کنید می‌خوایم یک کمیت خیلی بزرگ رو اندازه بگیریم، مثلا جرم زمین، یا یک کمیت خیلی کوچیک مثل جرم یک الکترون. نوشتن این عددا با کلی صفر هم سخته، هم احتمال خطا رو بالا می‌بره.
دقیقاً. به همین دلیله که از نمادگذاری علمی استفاده می کنیم. این یه روش استاندارده برای نوشتن اعداد خیلی بزرگ یا خیلی کوچک به صورت فشرده و خوانا.
روش کارش چطوریه؟
خیلی ساده است. هر عددی رو میتونیم به صورت حاصل ضرب یه عدد که اندازش بین 1 شامل خود 1 و 10 هست در توانی صحیح از 10 بنویسیم. یعنی به شکل A ضرب در 10N که اینجا A عددی بین 1-10 هست و N یه عدد صحیحه، مثبت، منفی یا صفر.
میشه یه مثال بزنید؟ مثلا جرم زمین حدوداً 6×24 جلوش کیلوگرمه.
خب، این عدد خیلی بزرگه. برای نوشتن به صورت نمادگذاری علمی، ممیز اشار رو که الان انتهای عدده، انقدر جابجا می‌کنیم به سمت چپ تا فقط یه رقم غیر صفر قبلش باقی بمونه. یعنی میشه 6.
خب، چند تا جابجا کردیم؟
24 رقم جابجا کردیم. چون به سمت چپ جابجا کردیم، توان 10 مثبت میشه. پس جرم زمین تقریبا میشه 6×10^24 کیلوگرم. ببینید چقدر خلاصه تر و خواناتر شد؟
واقعا. برای اعداد کوچیک چطور؟ مثلا قطر یه اتم هیدروژن حدوداً 0.10^0 و بعد 1 متره.
اینجا ممیز رو باید به سمت راست حرکت بدیم تا به اولین رقم غیر صفر برسیم که 1 هست. میشه 1.
چند رقم به راست رفتیم؟
11 رقم. چون به سمت راست حرکت کردیم، توان 10 منفی میشه. پس قطر اتم هیدروژن تقریبا هست 1×10^-11 متر.
پس نمادگذاری علمی هم برای نوشتن مفیده، هم برای محاسبات بعدی، چون کار با توانهای 10 معمولا راحت تره.
بله، احتمال خطا هم خیلی کم میکنه. علاوه بر نمادگذاری علمی، از یه سری پیشوند هم برای یکاها خیلی استفاده می‌کنیم که توی جدول 1-6 کتاب اومده. این پیشوندها در واقع ضرایبی از توانهای 10 هستن.
مثل کیلو که یعنی 1000 × 10³؟
دقیقاً. کیلو که یعنی 10³، یا مثلا سانتی سی که یعنی 1/100 × 10^-2، میلی ام یعنی 1/1000 × 10^-3،
و کوچیکترها میکرو با نماد میو یعنی 10^-6 و نانو یعنی 10^-9.
بله، و البته پیشونده های بزرگتر مثل مگا، M=10^6 و گیگا جی مساوی 10^9 هم هست. تسلط بر این پیشوندها و توانهای متناظرشون و توانایی تبدیل سریع بین اونها توی کنکور فوق‌العاده مهمه. خیلی از محاسبات سریع‌تر انجام میشه اگه به این پیشوندها مسلط باشید.
روش تبدیل واحد چطور؟ یه اشاره‌ای بکنیم؟
روش‌های مختلفی هست، اما یکی از مطمئن‌ترین روش‌ها روش تبدیل زنجیره‌ای هست. یعنی مقدار اولیه رو در کسرایی ضرب می‌کنیم که صورت و مخرجشون معادل هم هستن. مثلا 1 کیلومتر رو 1000 متر. ولی با یکاهای متفاوت، طوری که یکاهای قبلی حذف بشن و یکای مورد نظر باقی بمونه.
آها، یعنی مثلا برای تبدیل کیلومتر بر ساعت به متر بر ثانیه هم باید کیلومتر رو به متر تبدیل کنیم هم ساعت رو به ثانیه با استفاده از همین کسرای تبدیل.
دقیقاً. این روش احتمال خطا رو کم می‌کنه، به خصوص تو تبدیل‌های پیچیده‌تر. بازم تأکید می‌کنم تسلط بر تبدیل واحد و نمادگذاری علمی برای موفقیت تو فیزیک کنکور حیاتیه.
بسیار عالی. فکر میکنم یه مرور خوبی داشتیم روی مفاهیم اصلی این فصل.
بله، جمع‌بندی کنیم. دیدیم که فیزیک دانش بنیادی مطالعه پدیده هاست و روش علمی بر پایه مشاهده، نظریه پردازی و آزمایش استواره. نظریه ها قطعی نیستند و تکامل پیدا میکنند.
بعد گفتیم که مدل سازی یه ابزار قدرتمنده برای ساده سازی پدیده های پیچیده با چشم پوشی آگاهانه از جزئیات کم اهمیت.
سپس کمیت‌های فیزیکی رو معرفی کردیم و تفاوت کلیدی بین کمیت‌های نرده‌ای، فقط مقدار، و کمیت‌های برداری، مقدار و جهت رو بررسی کردیم.
و در آخر هم بر اهمیت استفاده از یکاهای استاندارد، دستگاه SI و روش نمادگذاری علمی و پیشوندها برای نمایش و محاسبه اعداد بزرگ و کوچک تاکید کردیم.
تمام این مفاهیم ابزارهای کار شما در طول سالهای تحصیل فیزیک و به خصوص در آزمون سراسری خواهند بود. اگه این پایه‌ها رو محکم بنا کنید، درک و حل مسائل پیچیده‌تر خیلی براتون راحت‌تر میشه.
برای اینکه بحث رو تموم کنیم، شاید بد نباشه شما که دارید گوش میدید به این فکر کنین در زندگی روزمرتون کجاها دارید از مدل سازی استفاده میکنید. شاید حتی ناخودآگاه، مثلا وقتی میخواید زمان رسیدن به مقصدی رو تخمین بزنید، چه چیزهایی رو در نظر میگیرید و از چه چیزهایی صرف نظر میکنید.
سوال جالبیه برای فکر کردن. این کمک میکنه مفهوم مدل سازی رو بهتر درک کنید.
امیدوارم این بررسی براتون مفید بوده باشه.
این پادکست توسط آکادمی و نشر دیجیتال تخصصی هوش مصنوعی آی صدر تولید شده است.